خب سلام به همگی، لطفا به من خبر بدین صدای من میاد یا نه، تصویرم هست یا نه، خیالم راحت شه. ممنون. خب امروز دوم آذر 1404، عنوان برنامه‌مون هم هست پیدایش و تحول پمباک. این برنامه هم برای یادبود بیل دانکن موضوعش رو در نظر گرفتم، چون چند وقت پیش درگذشت و کسی بود که اولین نسخه پمباک رو نوشته بود. به این بهونه میتونیم یه مقدار در مورد فرایندی که توی پیدایش اولیه پمباک بود و برای به روز رسانی های بعدی اون هم وجود داره صحبت کنیم با هم. هدف اصلیم این نیست که در مورد محتواش صحبت کنیم، صرفا در مورد فرایندش. حالا دونستن فرایند خودش خیلی کمک میکنه که آدم محتوا رو هم بتونه بهتر درک بکنه. حالا احیانا اگر سوالی در مورد محتوا داشتین دلتون میخواست اونها رو هم میتونین بنویسین، ولی اولویت با اون چیزایی خواهد بود که به فرایند مربوط میشه. بسیار خب. یه نکته هم که باید بگم اینه که من چون قبلا با پی ام آی کار کردم چند بار، خصوصا کاری که در مورد پی ام آی کردیم، معمولا توی کارهای اینطوری یه توافقنامه محرمانگی امضا میشه. حالا معمولا مدت زمان محدودی داره. حالا توی مثلا اتحادیه اروپا به لحاظ قانونی اصلا هیچ قراردادی نمیتونه مدت نامحدود داشته باشه. بر این اساس یه سری مسائل داخلی رو که ممکنه مربوط بشه به صحبتمون رو نتونم بگم، ولی چیزایی که کلن بهتون میخوام بگم چیزایی که اطلاعات عمومی هن وجود دارن، خودتون هم به شکلهای دیگه میتونین پیدا بکنین. خب ماجرای شروع خودش جالب. شروع پی ام آی، نمیدونم اطلاع دارین یا نه، پی ام آی کارش با کنفرانس شروع میشه نه با چیز دیگه، یعنی با پمباک شروع نمیشه. بلکه یه عده آدمایی که علاقه من بودن دور هم میومدن، کنفرانسایی رو مرتبط با مدیریت پروژه برگزار میکردن و کم کم ساختیافته تر شد و تبدیل شد به یه مجموعه غیر انتفاعی. این اتفاق هم توی آمریکا افتاده بود. حالا یه مقدار بعضی از اون کنفرانس‌ها توی کانادا هم بودن. این پس اولین اتفاق شکل گرفتن PMI به عنوان یه سازمان. سازمان غیر انتفاعی هم هست. حالا مفهوم غیر انتفاعی بودن چیه؟ از نظر حالا عمومی اگر فکر بکنیم، غیر انتفاعی به چیزی میگیم که با هدف سوددهی ساخته نشده. اصولاً. ولی به لحاظ قانونی اینطوری تعریف نمیشه. یه سازمانی، یه شرکتی که به عنوان غیر انتفاعی ثبت میشه، سازمانیه که یه تفاوت داره با یه شرکت معمولی. اونم اینه که توی شرکت معمولی آدمایی که توی شرکت کار میکنن حقوق میگیرن و تو آخر سال مالی اگه مبلغی باقی مونده باشه و اونا دلشون بخواد میتونن اون مبلغ رو به عنوان سود سهام از شرکت استخراج کنن، بیارن بیرون. این میشه یه شرکت معمولی. یه سازمان یا شرکت غیر انتفاعی ماجرای حقوق رو داره، ولی ماجرای سود سهام رو دیگه نداره. تفاوتش در این میشه. حالا اینکه این تفاوت از نظر عملکردی چقدر بزرگه، بحث زیاد داره. به خاطر اینکه خیلی جاها هستن سازمانای خیلی شرکت‌هایی هستن که خودشون رو غیر انتفاعی ثبت میکنن، برای اینکه به هر حال جای غیر انتفاعی مقدار تسهیلات میگیرن از دولت‌ها و به جای اینکه سود سهام بردارن، حقوقای بالاتر برای خودشون مثلا برمی‌دارن. حالا نمیخوام بگم که این به پی ام آی ربط داره، ولی میخوام براتون جا بیفته ماجرای غیر انتفاعی بودن دقیقاً معنیش چیه. این اتفاقی که براتون گفتم سال 69 میلادی، 1969 این اتفاق افتاده، ثبت پی ام آی که میشه بودن 56 سال پیش. 6 سال پیش جشنای زیادی برای 50 سالگی پی ام آی بود. یه ذره که جلوتر رفتیم اتفاق مهم دوم افتاد و ممکن انتظار داشته باشین که اتفاق مهم دوم تهیه پمباک بوده باشه، ولی نه. اتفاق مهم دوم شکل گرفتن آزمون PMP بود. یعنی آزمون PMP پیش از شکل گیری پمباک به وجود اومده. حالا وقتی به این فکر بکنین خودتون میبینین از اینجا ریشه ماجرا شروع شده که هیچ وقت پمباک منبع یگانه برای آزمون پی ام پی نبوده، هنوز هم نیست، در ابتدا نمیتونسته باشه چون اصلا وجود نداشته و اون طبیعت همچنان ادامه پیدا کرده. یعنی آزمون پی ام پی آزمونیه که از روز اول برای سنجش اطلاعات عمومی مرتبط با مدیریت پروژه به وجود اومد، هنوز هم همونه. پمباک با هدفی کمابیش مشابه به وجود اومده ولی به موازات اون داری میره جلو، به هم خیلی نزدیکن ولی یکی نیستن. آزمون پی ام پی از سال 84 به وجود اومد، یعنی 40-41 سال پیش. عده زیادی هم توی اون دستن در کار بودن، یکیشون که خیلی هم الان فعاله لی لمبرت، آدم خیلی خوبیه اونم، اتفاقا توی کنفرانس امیموی اصفهان هم یه سخنرانی داره لی لمبرت. یه عده از این آدم ها دور هم اومدن و آزمون رو درست کردن. اوایلش، چند سال اولش، آزمون پی ام پی توی کنفرانس اصلی پی ام آی فقط برگزار می شد، یعنی بعد از این کنفرانس تموم می شد، روز بعدش کسایی که میخواستن میتونستن یه مبلغی رو بدن و برن آزمون پی ام پی بدن. یه مدتی اینطوری جلو رفت، یعنی خب خیلی خیلی محدود بود دیگه، ولی بعد توسعه پیدا کرد و تبدیل شد به آزمونی که همه میتونستن هر موقع از سال برن آزمون بدن، تا چند سال پیشا که دیگه حتی آنلاین هم شد. پیش از اون آنلاین نبود، آدم باید میرفت یه مرکز آزمون، اون موقع مثلا با پرومتریک بود، بعد یه مدتی با یه مرکز دیگه بود، حالا اون بحث دیگه ایه. بازم جلوتر اومد. پس این اتفاق دوم بود. اتفاق اول شکلگیری پی ام آی به عنوان یه سازمان غیر انتفاعی تو آمریکا بود، اتفاق دوم شکلگیری آزمون پی ام پی بود، و اتفاق سوم بالاخره تهیه پمباک بود که نسخه اولش سال 87 منتشر شد، یعنی نزدیک به 40 سال پیش. البته پیش نویسش نسخه اول نه در واقع. حالا اتفاقا نکته جالبیه، پیش نویسش سال 87 منتشر شد که بعد 9 سال پیش نویس باقی موند. 9 سال خیلیه. بعد ورژن اول سال 96 در اومد، یعنی تقریبا 30 سال پیش. تفاوت بین پیش نویس و نسخه اول هم خیلی زیاده، تفاوتهای جالبیه. توی پیش نویس بیل دانکن که در موردش صحبت میکنیم حضور خیلی پررنگی نداشت و ترکیبی که توی پیش نویس وجود داشت هم با اون چیزی که از پمباک میشناسین خیلی فرق داشت، یعنی فرایندها رو به اون شکل نداشتیم، بیشتر متمرکز بود روی حوزه های دانش میتونیم بهشون بگیم، ولی همون حوزه های دانششون هم یه جور خیلی خاصی بود. اتفاقا جالبی های خودش رو هم داشت، یه ماتریس بود که یه سمتش حوزه های بنیادین میتونیم بگیم بود، مثل گستره و زمان و هزینه و کیفیت، به اضافه یه چیزی که بهش میگفتن environment، البته منظورشون مثلا محیط زیست نبود، منظورشون بیشتر یه چیز شبیه کانتکست پروژه بود. این یه بعد اون ماتریس بود. بعد دیگه یه ماتریس چیزایی بود مثل برنامه ریزی و ریسک و ارتباطات و امثال اونها. خیلی جالب اتفاقا، یعنی تلاقی اینها هر کدوم یه مفهومی داشت، تلاقی ریسک و زمان، تلاقی ریسک و کیفیت، یا تلاقی مثلا گستره با ارتباطات. ترکیب جالبی بود، ولی بعد توی نسخه اول به مسیر دیگه ای پیش رفت. اون مسیری که بیل دانکن براش انتخاب کرد این بود که همون چیزی که میشناسین دیگه، حوزه های دانش بود از یه ورش، دیگه بنیادین ها و ثانویه ها از هم جدا نشده بودن، و از اون طرف یه دستبندی دیگه ای داشتیم برای آغازش و برنامه ریزی و نظارت کنترل و پایان. یه نکته دیگه ای که میمونه که میتونه جالب باشه اینه که توی خیلی از اسناد پی ام آی، وقتی اسناد قدیمی، اسناد جدید خیلی من اینو ندیدم، ولی توی خیلی از اسناد قدیمی پی ام آی وقتی در مورد تاریخ پمباک صحبت میکنه، اون رو میبره به عقب تا برسه به سال 69. همونطور که بهتون گفتم پیش نویس مال سال 84 بود دیگه، 69 خیلی قدیمی تر از اونه. یه جوری بعضی وقتا به نظر میاد انگار منظورش اینه که اون اولین نسخه پمباک بوده، حالا به اون شکل هم نمیگه، ولی در واقع اتفاقی که اونجا میفته جرقه پمباک بوده در سال 69. سال 69 نه، سال 69 تأسیس پی ام آی بود. سال 83 اشتباه گفتم. سال 83 یعنی 4 سال پیش از اولین پیشنویس. این جرقه هم خیلی جالب بوده. این هم دوباره بهتون میتونه ماهیت پی ام آی رو خیلی بهتر نشون بده. بزرگترین چیزی که توی اون جرقه اولیه وجود داشت این بود که اتفاقی بیفته که در قالب گردآوری دانش مدیریت پروژه، هدف تو پمباک اینه دیگه، Project Management Body of Knowledge، به شکلی این اتفاق بیفته که مدیریت پروژه رو تبدیل بکنه به یک حرفه. این چیزی که هنوزم زیاد در مورد صحبت میکنیم دیگه، اون موقع مسئله بزرگتری بود. یعنی مدیریت پروژه در عمل خیلی حالت حرفه نداشت. یک کسی مهندس بود توی رشته خاصی، با تجربه تر میشد، سنش میرفت بالاتر، از یه جایی به بعد میشد مدیر پروژه بدون اینکه روند تغییر خیلی خاصی رو طی بکنه. انگار مدیر پروژه بودنه ارتقاء مقامه برای یه مهندس مثلا. پی ام آی سعی کرد که این رو تغییر بده، بگه که مدیر پروژه بودن خودش یه حرفه است، حرفه یه که نیاز داره به دانش، بعد اون دانشه رو سعی کرد تو پمباک بیاره، که چیزیه که هنوز هم فکر میکنیم درسته و خیلی میتونه کمک بکنه به ما. یکی دیگه از چیزایی که توی این روند وجود داره، حالا میخوایم برسیم به این روند پیدایش بود عملا دیگه. حالا نکته مهمی هم که اینجا وجود داره اینه که من میبینم بعضی ها تو خیلی از منابع، خیلی از افراد، اون محتوایی که توی پمباک یک وجود داره که عین همون تو نسخه های بعدی هم اومد و حالا هی تغییر میکرد، به جز نسخه 7 که یه دفعه اتفاقای متفاوتی افتاد، ولی اگر اون رو ندیده بگیریم، همون ساختاری که این فرد به وجود آورد بود که داشت هی بهتر و دقیق تر می شد. بعضی ها این ساختار رو، که البته ساختار خیلی خوبی هم هست، طبیعت مدیریت پروژه می دونن که خیلی درست نیست. این ساختار یک راه برای مدل سازی دانش مدیریت پروژه است، تنها راه نیست. همونطوری گفتم مثلا پیشنویسی که اون اول داشت یه ماتریس خاص دیگه برای این ساختار در نظر گرفته بود که اون هم جالب بود، البته خب پیچیده تر بود. اون چیزی که بیل دانکن درست کرد ساده تر بود، واقعا فهمش خیلی ساده تر بود برای همه. ولی اینو بعد در نظر بگیریم، چه اون گروه های فرایندی، چه حوزه‌های دانش، هر دوشون اسمشون هم عوض شده، هیچ کدومشون ذات مدیریت پروژه نیستن. هر دوشون شیوه هایی هم برای مدل سازی اون چیزی که ما بهش میگیم مدیریت پروژه، به شکلهای دیگه هم میشه اون رو مدل سازی کرد. ولی خب توی سایت هم نوشته بودم دیگه، این خودش نشون میده چطور این یک فرد تأثیر به این بزرگی گذاشت. پمباک به هر حال عملا معروف‌ترین منبع مدیریت پروژه است و اون چیزی که اون درست کرده که هنوز هم بخش عمده پمباک، با اینکه ورژن 8مه و حتی روی چیزای دیگه مثل استاندارد ایزوی مربوط به مدیریت پروژه، اون هم الگو برداری کرده از پمباک، یعنی به طور مستقیم روی اون هم اثر گذاشته. حالا گفتم ایزو، میرسیم به بحث استاندارد بودن. این یکی از اون بحثایی که از ورژن دوم پیش کشیده شد، یعنی پیش از اون بحثی در مورد مطابقت با الگوی استاندارد وجود نداشت توی پمباک. از نسخه دوم این مسئله اومد و بعد از مذاکره های زیادی که کردن با انسی، انسی مؤسسه استاندارد آمریکاست، پمباک به عنوان استاندارد مدیریت پروژه شناخته شد، حالا با یه سری شرایط. شرایطش هم ممکنه یادتون باشه، چون ما یه نشست دیگه در این مورد داشتیم. طبق انسی برای اینکه یه چیزی استاندارد باشه دو شرط کلی داریم. یکی اینکه نهایتاً 5 سال یه بار باید به روز رسانی بشه و یکی دیگه اینکه باید اعضای اون جامعه‌ای که با اون موضوع سر و کار دارن توی به روز رسانی ها مشارکت داده بشن. این میشه شرایط استاندارد انسی بودن. و اینکه میگیم پمباک یا استاندارد انسیه، صرفا همین دوتا معنی رو میده، معنی دیگه ای نمیده. یکیش اینه که نهایتا 5 سال یه بار به روزرسانی میشه و دومیش اینه که عموم افراد مرتبط با اون موضوع تو اون به روزرسانی مشارکت داده میشن. اینو اگه مقایسه کنیم مثلا با پرینس تو این شرایط رو نداره. پرینس تو بعضی وقتا بیشتر از 5 سال بدون آپدیت بوده و معمولا هم عموم افراد مشارکت داده نمیشن توی بروزرسانی های پرینس تو. ولی خب همطوری که حالا تو نشستم بود میتونین بریم بخونین یه مقدار بیشتر، این صرفا چیزی که میگیم بر اساس اون چیزی که فلان سازمان میگه. حالا اینجا اون سازمان انسیه، این میشه استاندارد، ولی در واقع استاندارد معنی چیزیه که یه عده زیادی رو همسان میکنه، یه عده زیادی تصمیم میگیرن از اون به عنوان استاندارد خودشون، به عنوان زبان مشترکشون استفاده کنن. و یکی از چیزایی که من همیشه میگم اینه که بزرگترین استانداردی که توی حوزه پروژه به نظر من به وجود اومده تا الان اسکرامه. انقدر که کلید واژه‌هاش همه جا رایج شدن، به اندازه اون شاید هیچ کدوم اینها نتونسته نقش عملی یک استاندارد داشته باشه. و اسکرام خب هیچ کدوم از این شرایط استاندارد رو هم نداره، ولی در عمل استاندارد. یه نکته که اینجا وجود داره متاسفانه، حالا ما رو به یه بحث کلی‌تر هم میتونه بکشونه، اینه که پمباک بر اساس انسی کار میکنه که انسی مؤسسه بین‌المللی نیست، یه مؤسسه آمریکاییه. حالا این بحث وجود داره، من خودم در مورد این ماجرا زیاد بحث کردم توی PMI که اگر PMI واقعا میخواد یه مؤسسه بین‌المللی باشه، بعضی جاها سعی میکنه باشه ولی بعضی جاها خیلی سعی نمیکنه، در اون صورت به جای انسی باید بیاد بره با ضوابط ایزو جلو بره که یه مؤسسه بین‌المللیه. ولی خب این اتفاق نیفتاده. بسیار. حالا فرآیند به روزرسانی چیه؟ من تو که بهتون گفتم 4 تا 5 سال یک بار باید به روزرسانی حتما انجام بشه و هر دفعه هم که میخواد به روزرسانی انجام بشه کمابیش این اتفاقی میفته که الان براتون میگم. حالا برچسب هایی که برای این گروه ها به کار میره میتونه متفاوت باشه، قبلا متفاوت بود. یه تیمی هست به عنوان تیم رهبری، معمولا بین 5 تا 10 نفر. این تیمیه که مراقبه که کارها خوب پیش بره و در مورد یه سری تصمیم گیری های خیلی کلان هم اعمال نفوذ میکنه. یه تیم دیگه وجود داره، تیم Core Development Team، تیم اصلی توسعه، بگیم تیم اصلی به روزرسانی پمباک. سالهای اخیر این تیم 12 نفر بودن، حالا قبل از اون هم معمولا بین 10 تا 15 نفر بوده هر دفعه. اینا کسایی هن که کار اصلی رو میکنن توی به روزرسانی پمباک. اون نقشی که من توی پمباک 7 داشتم توی این تیم بود، توی این تیم 12 نفره بود. این تیمی هم هست که سالهای اخیر روی تنوع اعضای زیاد کار شده، ولی متاسفانه بیشتر از نظر تنوع کشور بوده تا تنوع حوزه کاری و تنوع تجربه. به نظر من دومیه یه مقدار دست کم گرفته شده. یعنی تو اون تیمی که من خودم کار میکردم، من تقریبا تنها کسی بودم که تجربه توی پروژه های ساختمانی مثلا داشتم یا کارخانه های فراوری تجربه کرده بودم، بقیه همه کمابیش تجربه شون تو حوزه نرم افزاری بود. توی تیم پمباک 8 هم دوباره اکثرن همینطورن، نه همه ولی اکثرن. از نظر تجربه تنوع به اندازه کافی نیست متاسفانه. حالا به هر حال این تیم با نظارت اون تیم رهبری کارش رو انجام میده و حالا یه سری رویکردهای کلی بر اساس میشه گفت بازاریابی دیگه، مارکت ریسرچ، بر اساس بازاریابی، حالا بررسی هایی که PMI خودش قبلا کرده تعیین میشه. مثلا فرض کنین برای پمباک 8 تصمیم بر این که مثلا فرایندها اضافه بشن تصمیمی نیست که به عهده اون تیم اصلی بروزرسانی گذاشته بشه، تصمیمیه که جای دیگه گرفته میشه پیش از اون توی PMI. حالا خیلی شفافیت 100% هم وجود نداره که چه کسایی دستن در کار این هستن و اون تحقیقی که انجام میشه به چه ترتیبیه، ولی رویکرد کلی وجود داره. اون تیم به روز رسانی ملزمن که در اون چارچوب کلی حرکت بکنن. اون چارچوب کلیه که در راستای استراتژی های اون زمان پی ام آیه. بعد معمولا دو گروه برای مرور کارهایی که گروه اصلی به روز رسانی انجام داده وجود دارن، گروه های 30 تا 40 نفری، دو تا هم از این گروه ها وجود داره. این برای مرور غیر عمومیه، یعنی اون کسایی هن که از قبل انتخاب میشن. آها، در مورد روند انتخاب هم میتونیم بگیم. انتخاب میشن و بعد تو زمانهای خاصی باشون مکاتبه میشه که نظرشون رو اعلام بکنن، اون نظرها استفاده میشه، تغییرها اعمال میشه. بعد از اینکه همه این اتفاقا بیفته، میریم سراغ بازنگری عمومی. اون منتشر میشه برای همه افراد که مثلا احتمالاً دیده باشین این چند تا نسخه اخیر رو. هر کسی که دلش بخواد میتونه نظر بده، هیچ محدودیتی نیست که اصلا طرف شغلش چیه، چند سال سنشه، کی هست، هر کسی میتونه نظر بده. اون نظرها جمع میشه، بررسی میشه و بعد نسخه نهاییش در میاد. برای بررسی نظرها هم روندی که وجود داره معمولا اینطوریه که همون اعضای تیم بروزرسانی نظرها رو بررسی میکنن و هر نظر رو حداقل 2 نفر میبینن و مشخص میکنن که اون نظر وضعیتش چیه، قبوله یا رد، یا به طور مستقیم اعمال شده، یا اصلا به خاطر تغییر دیگه‌ای که جای دادیم دیگه الان موضوعیت نداره، یا اینکه این چیزیه که الان به درد میخوره ولی الان کاری باش نمیتونیم بکنیم و بره برای نسخه بعدی. اون جایی هم که توی کتاب میبینین همیشه لیستی هست از کسایی که مشارکت کردن، اون لیست کسایی که نظری دادن، حداقل 1 نظر داشتن که رد نشده باشه. به عبارت دیگه معمولا از هر مثلا 100 نفری که نظر ثبت میکنن، در حد 96-97 نفرشون توی اون لیست میان. این عملا اون لیست کسایی هست که به نوعی خوندن، حالا لطف داشتن و نظر خودشون رو ثبت کردن. حالا برای ورژن 7 فکر کنم اگه درست یادم باشه 650 نفر نظر داده بودن، برای نسخه 8 1500 نفر. دیگه چی بگم؟ آه، برای انتخاب 2 تا مسیر وجود داره. یه مسیر بر اساس توصیه های افرادیه که معتمدن توی پی ام آی و یه مسیر دیگه فراخوان عمومیه. یعنی یه بخشی از توی پی ام آی که همه فرصت های اینچنینی که وجود داشته باشه رو اطلاع رسانی میکنه. هر کسی هم که دلش بخواد میتونه بره اعلام آمادگی کنه. بعد هر دوتا این مسیر رو میان جمع میشن توی یه جا، هم حالا کسایی که توصیه شدن و هم کسایی که خودشون اقدام کردن. اون تیم رهبری که بهتون گفتم چند مرحله با اینها مصاحبه میکنن، رزومه ها رو بررسی میکنن و از بین اینها هم تیم اصلی به روز رسانی رو انتخاب میکنن که الان حدود 12 نفره و هم کسایی که توی اون بازه ها برای مرور غیر عمومی کمک میکنن. فکر کنم که همه چیزایی که میخواستم بگم و براتون گفتم. میخواین کم کم بریم سراغ پرسش ها و نظرهاتون. حالا تا پرسش ها رو بنویسین، یه نکته دیگه هم که ممکنه براتون مفید باشه دونستنش اینه که هر سازمان غیر انتفاعی که بزرگ میشه، از جمله پی ام آی، حالا مؤسسه های دیگه هم همینطوری هن، یک چنین ساختاری داره که میخوام براتون بگم. ساختار اینه که توی همچین سازمانهایی 2 دسته افراد مشارکت دارن. یکیشون داوطلب‌ها هستن، کسایی هستن که کارشون اون موضوع سازمان، حالا در مورد پی ام آی میشه کسایی که کارشون مدیریت پروژه است، تخصص مدیریت پروژه دارن، معمولا کسایی که حالا با یه مقدار تخصص بالاتر باشن. حالا این سال جدید یه مقدار حساسیت کمتر شده در مورد اینکه کی میتونه اونجا باشه. این یه گروهه به هر حال. یه گروه دیگه کسایی هن که کارمندن اونجا، استخدام اونجا و حقوق میگیرن. توی فکر کنم خیلی از سازمان های غیر انتفاعی توی ایران هم به همین شکل باشه. حالا یکی از چیزایی که وجود داره تو بعضی از گرایش ها تعیین کننده است، موازنه قدرت بین این دو گروهه. معمولا جایی که قدرت بیشتر دست داوطلب ها باشه، کاری مقدار تخصصی تره و کمتر تجاری. کمتر تجاری، خود اونا مثلا پول نمیگیرن دیگه. جایی که قدرت بره بیشتر دست کارمندهای اون مؤسسه، معمولا یه مقدار مؤسسه میره به سمت اینکه تجاری تر بشه. توی پی ام آی هم به نظر میاد که الان یه مقدار اون کسایی که استخدامش هستن قدرت بالاتر گرفتن. مثلا توی این سالهای اخیر الان ما دومین مدیرعامل حرفه‌ای رو داریم. کسایی به صورت حرفه‌ای اصلا کارشون صرفا مدیرعامل بودن، از اینجا میرن به اونجا، معمولا هر جا 5-6 سال 7 سال کار میکنن و میرن بعدش یه جای دیگه ای. الان این دومین نفری که به این شکل داریم. ولی مثلا الان میبینین تو لینکدین مدیر عامل پی ام آی میاد کامنت میذاره، با آدم ها حرف میزنه. یه همچین چیزی وجود نداشت قبل از اینها. اصلا کسی نمیدونست مدیر عامل پی ام آی که به اون اندازه مهم نبود. مهم اون هیئت مدیره‌ای بود که با داوطلبا شکل گرفته بود. بسیار خب، یک پرسش اینجا هست که به طور کلی مدارک پی ام آی به طور کلی در آمریکا یا اروپا برای فعالین صنایع اعتباری دارن یا نه؟ خب چون جمع بستین گواهی های پی ام آی، تو پی ام آی گواهی اصلی که وجود داره پی ام پیه. بر اساس موفقیت و اعتباری که اون داشته، حالا الان گواهی های دیگه هم داریم. اونای دیگه هیچ کدوم به اندازه پی ام پی مهم نبودن. حالا پی ام آی ای سی پی شاید یه ذره موفق بوده استفاده شده، ولی خیلی بحث گواهی ها نیست، عملا پی ام پیه. این که چقدر اعتبار داره، اثر داره ولی معجزه نمی کنه. حالا یکی از همکارای من هست که همیشه اینو میگه که با چیزایی مثل این گواهی ها میتونین به مرحله مصاحبه برسین وقتی دنبال کارین، ولی برای اینکه مصاحبه رو رد بکنین اون وقته که باید واقعا اطلاعات داشته باشین. من خودم جوری که میبینم اینه که معمولا وقتی خیلی اثر داره که یه چند نفر رو داریم که از نظر تجربه، از نظر دانش توی کمابیش یه سطحن، ممکنه بین اونا به کسی که گواهی رو داره بیشتر اهمیت بدن، اون موفق تر بشه تو گرفتن کار یا همه اینجور چیزا. حالا یه سری ماجرای دیگه هم داریم. مثلا بعضی وقتها جاهای خاصی هستن که این رو اجباری میکنن. توی دلیل، یکی از دلایل مهم رایج شدن گواهی های پرینستون این بود که توی انگلستان اجباری بود توی پروژه دولتی. حالا پرینستون خودش خیلی چیز خوبیه، ولی حالا ورژن آخرش رو خیلی کار بد کردن توش، ولی از اون که بگذریم، خصوصا نسخه های قبلیش خیلی خوبه، ولی اون رواج خیلی زیادش به خاطر این بوده که خب توی یه مرحله خیلی از کسایی که میخواستن پروژه دولتی بگیرن مجبور بودن گواهی پرینستو داشته باشن. الان توی اتحادیه اروپا بعضی جاها یه مقدار به این سمت رفتن که کسی بخواد کار دولتی بکنه، پروژه دولتی بگیره، لازم گواهی پی ام اسکوئرد داشته باشه. این حالت من البته در مورد پی ام پی تا حالا ندیدم، سراغ ندارم، شاید بوده باشه. خب پرسش دیگه اینه که سازمان هایی رو دیدین که به طور فعال از پمباک استفاده کنن و نتیجه گرفته باشن، سوای بحث تبلیغات و غیره. خب آره، یه بحثش که شوه که آدم ها میخوان بگن ما خیلی خوب کار میکنیم، مثلا از ایکس و ایگرگ و زد استفاده میکنیم، اون یه بحث دیگه ایه. بله، در مورد استفاده از پمباک یه ماجرایی که وجود داره، حالا خصوصا توی ایران و بقیه کشورهای غرب آسیا خیلی رایجه که پمباک رو یه چیزی میدونن که میشه پیاده سازی کرد و این کاملا نادرسته. پمباک به خاطر اینکه یه متدولوژی نیست، اون چیزی رو میشه پیاده سازی کرد که یه متدولوژی باشه. پن باکی یه دانش ساختی یافته است، یه مجموعه ساختی یافته است از دانش مدیریت پروژه. یعنی فرد باید برای خودش روش کارش رو داشته باشه، متدولوژیش رو داشته باشه، بعد بیاد بر اساس اون دانش یک پارچه و ساختی یافته متدولوژی خودش رو تقویت کنه. با توجه به اینکه اکثر جاها حد بلوغشون متاسفانه خیلی پایینه، اصولا به اونجایی نمیرسن که به طور درست بتونن از پمباک یا چیزایی شبیه پمباک استفاده کنن. ولی با وجود اون یه چیزی که حالا تأثیر کوچیکی داره اینه که آدم ها میرن میخوننش، بعضی وقتا الهام میگیرن ازش و به نوعی یه سری اتفاقای خوب میفته. ولی کلن اصلا یه دلیل این که پیتری اکسپرس به وجود اومد این بود که اعتقاد بر این بود که این همه ما چیزهای مختلف رو داریم که خیلی هم خوبن، مثل پنباک و پرینستو و اینا، ولی عملا پروژه ها دارن بدون روش میرن جلو، بدون متد میرن جلو، از هیچ کدوم اینا واقعا نمیتونن استفاده بکنن. به جای اینکه بیایم هی آدما رو ملامت بکنیم که دارین اشتباه میکنین یا مدیرتون حمایت نکرده، بیایم یه چیز دیگه‌ای براشون فراهم بکنیم که بتونن واقعا استفاده بکنن. محصول اون هم شد پیتری اکسپرس و راه حلی هم که انتخاب کرده اون کمینگرایی مینیمالیزمه. خب پرسش بعدی، با توجه به رویکرد مبتنی بر اصول در پنباک 8 چه مهارت‌هایی برای مدیران پروژه مهمتر از قبل شده و سازمان‌ها باید در آموزش و توسعه افراد روی چه چیزهایی سرمایه گذاری کنند؟ 5-6 تا نکته مختلف توی این سوال هست، یعنی ظاهرش یه سواله ولی یه سوال نیست. خب یه تفاوتی که الان وجود داره توی چند تا نسخه اخیر اینه که خیلی پنباک تحت تأثیر رویکردهای چابک بوده. توی رویکردهای چابکی که توی سازمانهای نسبتاً کوچیکتر یا تک محصول بگم، نه کوچیک، تک محصول به وجود اومده، جایی که تمایزی دیگه بین محصول و پروژه‌های مربوط به اون و طرح و پورتفولیو وجود نداره. همه چی با هم عملا یکی میشه و در نتیجه چیزایی مثل مدیریت منافع، مدیریت ارزش میاد توی همون لایه‌ای که مدیریت پروژه هست. هنوز به لحاظ مفهومی اینها با هم فرق میکنن، ولی خب چون تک محصولی اینا هم میان کنار هم. توی پروژه چابک هم به دلایل مختلف به شکل‌های مختلف این رو تشویق کردن که این نسخه‌ای که برای همه نمیشه بست. من خیلی خیلی تا حالا در مورد این زیاد صحبت کردم. عمومی کردن این نسخه فوق‌العاده اشتباهه، ولی متاسفانه این کارو دارن میکنن. ممکنه دیده باشین مثلا چند وقت پیش یه مجموعه طولانی کامنت رد و بدل شد بین من و حالا مثلا مدیر عامل پی ام آی، ولی مدیر عامل پی ام آی تخصصش مدیریت پروژه هم نیست، این هم در نظر بگیریم، تخصصش مدیر عامل بودنه. حالا بگذاریم، قرار هم نیست تخصصش مدیریت پروژه باشه، ما باید به تخصصی بودن اعتقاد داشته باشیم. یه مدیر عامل یه مجموعه باید تخصصش مدیر عامل بودن باشه، فرق نمیکنه که حوزه کاری اون مجموعه چیه. ولی به هر حال چیزی که من میگفتم این بود که این نسخه برای اکثر فضاها امکان پذیر نیست و نباید این رو تبلیغ کنیم. متاسفانه الان داره تبلیغ میشه حتی توی پنباک، به خاطر اینکه فرض کنیم مثلا شما دارین بیمارستان میسازین، مثلا امکان پذیر نیست که کسی که توی پروژه بیمارستان سازی دستن در کاره بخواد تسلط کامل داشته باشه روی ارزشی که ایجاد خواهد شد، به خاطر اینکه اون ارزشی که ایجاد خواهد شد علاوه بر اون بیمارستانی که ساخته میشه وابستگی داره به دکترها و پرستارها و خدمات اداری که اونجا هست، به وضعیت دانشگاه‌های کشور که دارن اونها رو تربیت میکنن، به وسایل آزمایشگاهی، وسایل بیمارستانی، به سیستم آمبولانسی و حتی این ماجرای عرضه و تقاضا هم هست دیگه. از اون چه چیزی که داره نیاز به بیمارستان به وجود میاره؟ آلودگی هوا رو اون اثر میذاره، نوع رانندگی افراد، فرهنگ رانندگیشون، انقدر چیزهای زیاد، این که آدم ها چقدر ورزش میکنن، چقدر هرس و جوش میکنن، تعیین ارزش اون و مدیریت درست ارزش یه پروژه بیمارستانی به همه این مسائل ربط داره. و کدوم مدیر پروژه بیمارستانی که بتونه این کار بکنه؟ هیچ کدوم تخصصشون ندارن و نمیتونن داشته باشن. تخصصشون مدیریت پروژه ساختمانیه، درستش هم همینه. برای اینکه اون ماجر مدیریت بشه باید مدیریت بشه، ولی توی لایه های بالاتریه که آدم های مختلف از جاهای مختلف میان دور هم با هم دیگه کار میکنن. این میشه تفاوت خیلی از پروژه‌هایی که ما داریم، خصوصا پروژه کلیدی، با پروژه های خیلی ساده توی شرکت های تک محصوله نرم افزاری. حالا الان اتفاقی که افتاده اینه که خیلی از این رویکردهای شرکت‌های نرم افزاری تک محصولی توی پنباک متاسفانه منعکس شدن. و حالا من یکی از نگرانیام اینه که اون باوری که داره شکل میده از مدیر پروژه مناسب به عنوان مدیر پروژه که بتونه ارزش رو مدیریت کنه، کسی که بتونه بازاریابی بدونه، جنبه‌های فنی رو بدونه، همه اینجور چیزا رو بدونه، این خیلی بده. به خاطر اینکه مدی پروژه رو سرخورده میکنه، چون یه چیز غیر ممکنه. من از این خیلی نگرانم، در موردش هم نوشتم، ممکنه دیده باشین توی لینکدین و سایت انگلیسی. بسیار. پرسش بعدی گفتن در پنباک 7 روی تفکر سیستمی تاکید شده. قطعاً تحلیل ساختار شبکه زمانبندی پروژه میتونه به ما کمک بکنه هشدارهای زود هنگام تأخیر رو شناسایی کنیم. آیا در زمان تدوین پنباک 7 درباره رسمی کردن یا وارد کردن چنین ابزارهایی صحبتی شده بود یا نه؟ که این روزا خیلی مد شده، من ندیدم این مد رو. شاید شما تو فضای دانشگاهی یه جایی هستین اینجور چیزا رو میبینین. نه، بحث در مورد اینجور چیزا خیلی زیاد نبوده. اون چیزی که ما به عنوان اصول داشتیم خیلی انتزاعی تر و کلی تر از این بودن. حالا قابل تحویل به بحث‌های این چنینی هستن قطعاً، ولی چیزی نبوده که جز به کل بیایم بگیم که حالا مثلا یه همچین تحلیلی لازمه، پس از این و 20 تا 30 تا چیز مشابه این برسیم به فلان اصلی که میتونه اینها رو پشتیبانی کنه. کلاً هم تو تدوین اصول بهتر آدم جز به کل نره، باید کل به جز باشه که مطمئن باشه همه چی رو پوشش داده. بعد هم میشه یه روند جز به کل داشت برای اینکه بررسی کرد مطمئن شد چیزی جا نیفتاده. بسیار خوب. پرسش دیگه این که پیتری اکسپرس چقدر فراگیر شده؟ آیا سازمان‌هایی با پیاده سازی موفق وجود دارند؟ هر سال یه برنامه برای اومیمو کلن. پیتری اکسپرس یکی از ماژول‌های اومیموه. یه برنامه آنلاین هست، مال امسال چند روز پیش بود، میتونین برین اونجا ببینین. یه سری از سازمان‌هایی که دارن استفاده میکنن و موفق بودن هم اونجا هستن. یکیشون که خب خیلی جذابه، کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل، که یکی از نماینده های اونها از سازمان ملل اومده بود توضیح میداد که چجوری از پیتری اکسپرس استفاده میکنن و به چه شکلی بهشون کمک کرده برای موفقیت. یا دیگه چی بود؟ یه ارائه دیگه از جایی به اسم فلندرز میک بود که یه مؤسسه نیمه دولتیه توی بلژیکه که کارشون پروژه های تحقیقاتی پر ریسکه، پروژه های سختیه که بخش خصوصی دنبالش نمیره. اینا میرن پروژه ها شروع میکنن، اون مراحل اولیه‌شون که خیلی سخته رو پیش میبرن، بعد اگه پروژه اثبات کنه خودشو که میتونه موفق بشه، اون رو واگذار میکنن به بخش خصوصی. با حدوداً 250 تا جای مختلف کار میکنن و اونا هم الان یه مدتی پیتری اکسپرس استفاده میکنن. تو اونجا هست، ویدیو رو میتونین تو لینکدین ببینین، الان هم وجود داره. اونا بود دیگه. یه بخش توی فکر کنم شهرداری بارسلون بود، اومده بودن ارائه کرده بودن. زیادن کم نیستن. چرا؟ خب پرسشان برمیگردم به موضوع اصلی اون که پنباکه. گفتن که در پنباک تمرکز از فرایندها به اصول تغییر کرده. پرسش من اینه که مهمترین ریسکی که باعث شکست اجرای رویکرد اصول محور در سازمان ها می شود چیست؟ آیا داده ای از تحقیقات تیم پنباک دارید که نشان دهد کدام اصل بیشتر از بقیه در عمل نادیده گرفته می شود؟ ببینید، حالا من از آخر بیام به اول، تحقیقات اینطوری رو خیلی سخت میشه پذیرفت. شما چجوری میخواییم ببینیم که کدام اصل بیشتر نادیده گرفته شده؟ معمولا تو تحقیقات اینطوری اینه که میرن یه جوری میپرسن از آدم ها و عملا ما کشف نمی کنیم که تو محیط اونا چه اتفاقی داره میفته. ما داریم کشف می کنیم که اون تصوری که از خودشون دارن چیه. راه درست اینه که به طور غیر مستقیم با سوال ها و سناریوهایی که نمیشه حد زد ماجراش چیه، این استنتاج بشه. یه همچین تحقیقاتی هم فوق العاده سختن، خیلی پرهزینن، انجام نمیشن. سازمان های بزرگی مثل PMI معمولا یه سری تحقیقات سفارش میدن به جاهای مختلف که انجام بشه، ولی من خودم با اون روش شناسی تحقیقات موافق نیستم. احساس میکنم بیشتر برای اینه که گفته بشه خب تحقیقم انجام شده. این تحقیقات خیلی کار سختی هن، جنبه فلسفیشون، جنبه آماریشون خیلی پیچیده میشه. حالا اون سوال قبلیشون، من یه بار دیگه اونو بخونم. گفته بودین که مهمترین ریسکی که باعث شکست اجرای رویکرد اصول محور میشه چیه؟ یه ذره میدونیم ماجرایی که وجود داره. رویکرد اصل محور چیزی نیست که اجرا بشه. اون چیزی که اجرا میشه یه متدولوژیه. چیزی که میتونه اجرا بشه یه متدولوژیه. رویکرد اصل محور اون چیزیه که بالا دست اون میشینه، به ما کمک میکنه که تعبیرهای درستی از اون داشته باشیم. خب این تمایز رو که در نظر بگیریم ممکنه این مدار کمک بکنه بهمون. حالا خود اصل محور بودنه برای اینه که یه سری واکنش بدیم به یه سری از ریسک‌ها. مثلا چیزی که من همیشه میگم، اینجا براتون مینویسم اگه دوست داشتین نگاه کنین، کارگو کالت افکت. این که آدم ها فراموش میکنن اصلا پشت پرده چه خبره، فقط ادای کار رو در میارن، فکر میکنن اداش رو در بیارن میتونن به نتیجه برسن. اصل محور بودن یه ذره آدم ها رو میبره به اون جنبه های زیربنایی ترش، کمک بکنه که بتونه به نتیجه برسه. با این حال ریسکی که اینجا وجود داره، مثلا ریسکی که ما توی پنباک همچنان داریم، اونم اینه که با یه متدولوژی اشتباه بگیرنش، بکنن میتونن پیاده سازیش بکنن و این هدف هم چیزی که هیچ وقت به نتیجه نمیرسه، حالا چه با اصل و چه بدون اصل، و آدم ها گرفتار میشن. بسیار خوب، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و تا نشستی دیگر، شب همگی بخیر، خداحافظ.